حضرت در رابطه با جنود عقل و جهل فرمایششون این بود که ول امانتو و ضد هل خیانه، یعنی یکی از لشگریان عقل امانت هست، یعنی انسان به اندازه ای که روح امانت رو در خودش وسعت بده به نور عقل وصل میشه و به اندازه ای که خیانت به امانت بکنه به جهل شیطان وصل میشه. که تا حدی بحثش گذشت که خداوند به اندازه ای که ما را شایسته امانت داری دید امانت های غیبی معنویش رو که موجب هدایت ما میشه رو در اختیار ما میگذاره. بحث ما رسید به این آیه مشهور قرآن که میفرماد انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان و انه کان ظلوما جهولا. میفرماد خداوند یه امانتی داشت، این به خیلی از موجودات عالم عرضه کرد و هیچ موجودی نپذیرفت. عرضن الامانه، این امانه را ببینید همتون مبهم گذاشته است. شاید به این علتی که خیلی چیزها برای هر کسی یه جور است. حالا این امانت را عرضن بر چی؟ آسمان و زمین. خب آسمان و زمین یعنی ملائکه و ساکنان آسمان و زمین و ساکنان زمین. بعد برای این که روشن کنه و حتی میفرمود کوها و حرفا، بعد میفرمود که همشون فعبین ان یحملنها، هیچ کدومشون نپذیر نتونست، ابا کرد، گفت نمی کشی و اشفق نامنها، جیغشون در اومد که آقا واقعا ما نمی کشی و حمل حال انسان، اما انسان تونست این امانت رو بکشی. بعد اومد یه نکته ادامش گفت که اینجا میبینیم که باید رمز کار رو پیدا کنید. فرماد انهو کان ظلومن جهولا، این انسان هم خیلی از حد عادی ظالم شد بود و با این ظالم بودنش تونست این امانت رو بکشه و خیلی هم جهول، جاهل نه، خیلی هم جهول بود. پس تا اینجا میفهمیم که این امانت گیری دو تا شرط داره، یکی این که باید خیلی سر به سر بقیه بسته سر به سر یکی بگذاره، ظالم یعنی کسی که حق یکی رو زیر پا بگذاره. خوبه خاله خوبه یا بده؟ دقت کن مفصلین چرا تونستن دقیق از آیه این نکته را دارن که این ظلوم و جهول بهترین صفت انسان شده است. ظلوم به کی ظلم باید بکنه تا بتوند امانت را بپذیرد؟ به نفس امارش. و جهول به چی باید خیلی بی‌محلی کند؟ اصلا جاهل باشد بهش، خیلی حواسش جمعش نباشه، به دنیا اگه نه نمیتوند امانت رو بکشه. جمله رو الان میخونیم، باز بحث داریم. انسان توانیست با فانی کردن خود و باقی شدن به حق آن امانت را بگیرد و شرطش چی بود؟ خود را ندیدن. شما واقعا دقت بفرمان، امین یعنی امانت رو امانت میبینه، خائن امانت رو از خودش میبینه. یعنی چه موقعی میشه که یک کسی امانت رو بهش خیانت میکنه؟ امانت رو از خودش میبینه، یعنی خودش رو زیر پا نمیذاره، اینجا خائن. حالا اگه اومد ظلم کرد به این منه پر روی پر هوس، این امین میمونه، امین میمونه. یکی میگه امین چون امانت و امانت میدونه، خب معلوم است که خب خدا هم بهش میده. شما خودتون روحی که خدا در من و شما و همه بشر ایجاد کرده، مگه این نیست که اگه بدون این طرف امانت دارست راحت بهش امانت رو میدی؟ خب وقتی خدا دید ما امانت داریم، امانت رو بهمون میده. بالاترین امانت هم میدیم که خود اسلام است. خدا به همه اسلام رو نمیده. اسلام امانت بزرگ خداست. برای همین خیلی کم اسلام رو واقعا دارن. پس منظور این آیه رو دقت بفرمایید. آیه داره میگه یک صفت عظیم عجیبی در انسان بوده است که تونسته است امانتی که هیچ از اعضاء هستی و اجزاء هستی نتونستن تحمل کنند و بگیرن، انسان گرفت. من اون جلسه تأکید کردم، اما این رمز کارش رو ببینیم. حالا بازم انشالله جامعه میشه بحث. شما گفتم این واقعا یه نکته رو یه واعظی، یه مرد الهی حتی به قلب ما میگه، اما بعد یه روز بعدش تموم شد، یه همون تکون نخوردی. بعد این سوال میکنم رمزش کجاست؟ این رو میخواد خدا بگه. میگه شما رمز این کنیم بعد موقع سه تا پلها نشستیم، شش هفته از همین جلسه رو میریم، اما یکی این حرفا رو میگیره، جاش وانشه تو قلبش، باش زندگی میکنه، اون دوتون به گوششون میرسونه. رمزش تو این است که یک کسی تونستست امانتگیر باشه. از خودش که کسی چیز نداره، باید خدا بده. حالا چه موقع انسان میتونه بیگیره؟ دو تا شرط داره: ظلوم، جهولا. امام رحمت الله علیه در رابطه با این شعر، در رابطه با این آیه یه شعر خیلی زیبایی دارن. من بعضی این برای تفسیر این آیه سراغ ندارم، میخونیم با هم. میفرمان آن که بشکست همه قید، ظلوم است و جهول. رمز این که چطوری میتونه نصیحت ناصحانه بگی؟ میگه آن که بشکست همه قید. این قیدای امروزی، این که آقا حالا کی چی میگه ده، حالا بعدش چی میشه ده، ده این نمیذاره دل بیگیره، دل چشه. آن که بشکست همه قید، که معلومه کیش ما بشکن جاهل و ظالمه، جهول و ظالمه، یعنی همه قیده رو میزنه زیرش، میزنه کاسا کزاره میشکنه. آن که بشکست همه قید، ظلوم است و جهول. آن که از خیش و همه کون و مکان غافل بود. و اصلا دنیا را آب ببره، حسن و خواب ببره. اون که اگه این حواس جمع بشه که بقیه چی میگن، به این راهی بشه، این واقعا نمیتونه بگیره امانت الهی را. آن که از خیش و همه کون و مکان غافل بود. دقت کنید به بیت دوم: در بر دل شدگان علم حجاب است حجاب. کسایی که میخوان با خدا ارتباط داشته باشن، این علم که آقا با سواد بشین مهم بشین هم نمیذاره. در بر دل شدگان علم حجاب است حجاب، از حجابم که برون رفت به حق جاهل بود. یه بار شنیدم این شعر رو مفصل بحث کرده بودن آقایون، در حدی معجزه میدونن اون مصرع آخر را. دقت کنیم، حالا بحث چیه؟ جاهل. جاهل خوبه یا بده؟ تو این آیه خوبه. حالا چه معنی میگه جاهل که خوبه؟ میگه مگه علم حجاب نیست؟ اگه کسی تونستی علم رو بذاره کنار، چیه گذاشته کنار؟ حجاب را. حالا جاهل مگه نشون؟ جاهل شو. حالا چه جاهلی؟ جاهل آزاد از حجاب. خدا این یه یکی یه بیت یه مصرعش این همه معنی بده. از حجاب آن که برون رفت به حق جاهل بود. و دوره از اول میخونم بیت دوم: بر در بر دل شدگان علم حجاب از حجاب. بحثی که توش نیست، العلم هو حجاب اکبر، روایت خودمونه. در بر دل شدگان علم حجاب از حجاب. حالا چی؟ از حجاب اون که برون رفت به حق جاهل بود. حالا خدا میگه چی؟ میگه چی میتونین امانتی که زمین و آسمان و کوه ها نتونستن بکشن بکشی؟ وقتی آدم باشی. چه آدمی؟ وقتی ظلوم و جهول باشی. ظلوم باشی به خود خیلی این دردونه من رو میدون بهش ندی، خدایا کمک کن. و بعدم زیرش کنیم جهول، یعنی خیلی این قیدها و این چیزایی که حسابگری های قفلت از حقیقت عالم معناست زندگیمونو پر نکنه. اینجاست که این دعا رو حتما بلدین، در دعا آخرین قسمت اول مفاتیح در تعقیبات مشترک این دعا حتما میخوام دلیلش رو در حد وسع خودم عرض کنم. کامل المؤمن علیه السلام از وجود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله سوال کردن راهی بهشون پیشنهاد کنن که حفظ بشه اون چیزایی که پیششون هست، حالا به تعبیر امروزی ها حافظشون قوی بشه. ولی این حافظه دینی خیلی وسیع تر از حافظه تون. شما حافظه دون را گاهی میگون که حافظه طرف خوبه است، برای این که میدونه چیش ما پیش از این لیوان که قده چند خریده است. یه حافظه به چه دردی میخوره؟ یه حافظه اینه که آقا یک سال پیش این مرد یه حرف به من زد، همه را تکون میده. قرآن آدم تو قلبش نورش بمونه و لفظش هم بمونه، خود این معلومه یه حافظه است واقعا. حضرت فرمودن یا علی این دعا رو بعد از هر نمازت بخون. حالا بلدی سبحان من لا یعتدی علا اهل مملکت من. هم یه معنی مختصر میکنم هم یه نکته ای توش میخوام بگم. خب شما به من رو برسون خیلی خدا بالاتر از نیست که تجاوز کنه سبحان من لا یعتدی علا اهل مملکت، یعنی در مملکت خودش هیچی رو له نمی کنید، محو نمی کنید. سبحان من لا یأخذ و اهل الارض به الوان العذاب، خیلی بالاتر از اینه که اهل زمین رو به انواع عذاب بگیرید، رسما باید به قلب برسونید. سبحان الرؤوف الرحیم، خدایی که سبحان الرؤوف الرحیم، خدایی که خیلی بالاتر از اینه است، رؤوف است، رحیم است. بعد دعا میکنید اللهم اجعلی فی قلبی نورن و بصرن و فهمن و علما، خدایا در قلب من این چهار تا چیز را بگذار، نور ببینم جلوم، بصیرت یعنی همه نور رو به موضوع خاص ببینم، فهم و علم بذار، انک علی کل شیء قدیر. ما اینجور نظرم نیست چه همه را، اگه همه چیزا را ما به خدا نسبت بدیم، بگویم همه کار خداست، صبح همه کار خداست، این خدا که همه کار است هیچ تجاوز ظلمی نمی کنه. ظلم که مال خدا نیست، خیلی التفات بفرمان، همه بزرگی هم که مال خدا، سبحان از این که ظلم کنه، سبحان از این که تعدی کنه، همه چی مال خداست. ما امانت داره خوب میشیم یا بدی؟ خوب میشیم. حالا میگه خدا به ما فهم و نور و بصر بده، میده یا نمیده؟ خب برای اینکه ما اینا رو بعد میگیم مال ما چی مال خدا، این رمزه. حالا از این موضوع بیان بیرون، این رمز ببینید چند سال طول میکشه که این رمز عمل کنیم. رمز استجابت دعا فقط این کلمه است که انسان وقتی از خدا خواست و خدا مستجاب کرد نگید من کردم. شاید این خود ما قولون این کار بکنیم، آدم یه خدایا یه مال امسال کنکور قبول کن بریم دانشگاه، قبول میکنم بعد به خود درس خوندم رفتم. حال این سر عجیبیست، کار میبره ولی رمزش ندیگه. شما کی میرسید به این که بدونید این که از خدا خواستید خدا مستجاب کرد. از خدا میخوایم، خدا مستجاب میکنه، میگردیم یکی این چطور شد، نه طرف بهم خوب بود، آشنا بود، درست شد. اینه که این دعا خیلی دعای خوبیه. اول بعدم گفتم بابا خدا که تو تجاوز به عالم نمیکنه، وقتی چون جنبه قهری خدا رو میخوایم نفت کنیم، چون میخوایم لطفش ایجاد کنیم دیگه، بعد میگیم که خدای اللهم اجعل لی فی قلبی نورن و فهمن و بصرن و علما. خدا اگه اون مقدمه رو مقامل کنه، این مؤخر عملی میشه. پس در یک کلمه مسئله امانت در تمام ابعادش اگر آیت بشه، انسان در همه ابعاد مهمان خدا میشه. در زندگی عادی امانت مردم رو برمیگردونه، در زندگی عادی مهمان خدا میشه، در زندگی معنوی باز همینطور. حاصل اینه که خدا انشاءالله کمک کنه که روح این که مال خداست، مال خداست. یعنی مؤمن امانتدار علمی اگه داره میگه مال خداست. خب حالا تو امانت خیانت کرد یا نکرد؟ خب نگر میگرد بهش میده، میبرو مفتق برو. اما اگه بگه مال خودمست، اون آخر اون همه آخر اون نشده، همش یادش رفته، حتی این ریاضیات و فیزیکش یادش میره، چون مال خود، اسم خودش یادش میره. از این بگیریم تا انتها. در حدیث عظیم عزیز باز در شماره 41 داریم، ول اخلاص و ضده شوق، کمکم میکنه به بحث قبلی. میفرماید یکی از لشکریان عقل اخلاص، اخلاص یعنی اگر خواستی به عالم عقل وصل بشی و عقل نورشو به تو بریزه، باید بگردی اخلاص رو پیدا کنی ای بشر. و ضده شوب، و شوب معنی کردن این همون آلوده بودن عمل به اقراض شخصی. یه وقت اسمان یه عمل انجام میدم، حالا چه برای رضای خودم چه برای رضای بقیه، این عمل آلوده است. فرمود اخلاص، حالا اخلاص رو معنی کردن تصفیت العمل من کل شر، در واقع به کمک همین روایت معنی کرده است جناب خواجه عبدالله انصاری. میگه عملی که از آلودگی پاک بشه میشه اخلاص. البته التفات داشته باشیم، خود ائمه که بحث اخلاص رو میکنن متوجهن که ما خیلی باید زحمت بکشیم تا بشیم، برای همین برنامه میدن نه امر بکنن. یا خود بنده به یکی میگم از این ستون برو بالا، خود که من میدونم این نمیتونه بره بالا، خود این نمیتونه نمیره بالا، اما یا خود میگم که میتونم یه برنامه بدن به این آقا، طبق این برنامه از این ستون میره بالا. اینست که مایوس نشید، یه وقت یه آدمی به شما یه دستوری سخت میده مایوس میشی. روش ائمه این نیست. آنی که میگون اخلاص، خودشون برنامه میدن و نتایج عجیبش را هم متذکر میشن. اولیش آیه قرآن سوره بینه، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. مثلا ما پیغمبره به فرسانیم که یه دستور بدن که بندگی خدا رو بکنن و این که دین مخلصین الله الدین، یعنی دینشون رو طور داشته و که فقط برای خدا باشه، دین فقط برای خدا رو خدا میپذیره، یعنی دینی که تماما انگیزه الهی نباشه خدا نمیپذیره. و بکنن که آیات دیگه این روشن است الحمدلله. پس مفهمان اصلا بشر اومده است که این دنیا که بکنه که پیامبران ما امرو الا لیعبدالله، برای اینکه بندگی خدا رو بکنه. چطوری؟ مخلصین له الدین، در حالی که تمام دین رو مخصوص خدا بکنه. یعنی نماز میخونه، نماز دین دیگه، غذا میخوره، نمیدونم در حرام و حلاله دیگه، تمام رو خدا. این اصل و فلسفه ارسال رسول است. برای همین فرمود که اگر کسی تونست آروم آروم هیج خدا رو در اعمالش باز کنه، آروم آروم نور عقل میاد و اینو در بر میگیره. باز این آیه رو دارید دیگه، الا لله الدین الخالص. سوره زمر است، دقت کنید. چه دینی رو خدا میپذیره؟ دین خالص. الا لله، برای خداست. چه چیزی برای خداست؟ این خدا میپذیره؟ دین خالص را. یعنی دینی که خالص نباشه زیرا خدا نمیپذیره، در همین برکاتش به آدم نمیرسه. میفرماد من کان یرجو. این آیه حتما بلدی، دستور به ما میدن که آیه آخر سوره کهف را هر شب بخوانی قبل از خواب. چرا؟ خب خود میبینیم چرا. تمام زندگی را میخوان با این آیه تنظیم کنن. من کان یرجو لقاء ربه، هر کس برنامش، من کانه معنیش خاصه، یعنی هر کس برنامش نیست که بالاخره پروردگارش ملاقات کنه، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده. عمل صالح یعنی عمل دینی، عمل صالح یعنی عمل دینی. خب حالا تأکید ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، هیچ کس را در عبادت پروردگارش دخالت نده که اونم عبادت کنه. عبادت هم میدونی یعنی چه؟ یعنی حکم یکی دیگه تو زندگی ما جاری بشه، فرمان و قدم یک کس دیگه تو زندگی ما جاری بشه، اینو میگن عبادت، عبادت غیر الهی. پس عبادت کلا یعنی قدم حضرت حق تو قلب ما جاری بشه، حکم حضرت حق. حالا مقابلش اینه که غیر حق جاری بشه. حالا برکات این آیه، میفرماد که اولا یادت باشه اگه میخواییم خدا ملاقات کردن خیلی چیز عجیبیست. وقتی آدم ببینه این همه کار خداست، چقدر دلش امن میشه. میگه رزاق خداست، محی خداست، ممید خداست، عزت خدا میده، کار میبره. هر کس بگه که من جونیم بدونی هیچ وقت درست نمیشه کاش. اگه یکی میگه بقا باید یه فکری کرد که اینجوری باشی، این تازه سالک میشه. خب خدا هم که این داره ها میشون آدم میده که ببین، ببین تو عمل دل همه نمیگه. وقتی تو عمل آدم دل مجرم نمیشه عزت دست خدا باشه، تو عمل میبینی نه میترسیم از این از اون. مگه من اونه شد رضا خدا باشه، ما فقط وزیفمونه نسبت به خلقش انجام بدیم، اما اون تو عمل دل باپسی. همه میخواییم چیز بسیار قیمتی است که آدم اینه رضا خدا. پس یعنی باید چی بگیرید رضا آقا؟ لقاء ربه، لقاء الله نگفته، لقاء ربه. رب کندن اون که من اونخواد پرورونه رضاق محیی محیط علیم دل ازده، اون در رب. رب یعنی که میخواد عزت منو حفظ کنه، میگه میخواد زندگی منو روش بده. میگه میخوایی اینو ببینیم، یعنی میخواد ببینیم این عزت تو دست چیست، اون که تو را عزیز میکنه رو ببینیم. فلی اعمال عملا صالحا، باید عمل دینی انجام بده. بعد میفرماد وقت چطوره عمل دینی انجام بدیم؟ تلاش رو شروع کن که کسی دیگه را تو این کار براش نقش قائل نباشی، یعنی برای کسی دیگه کار نکنی، یعنی برای کسی دیگه زاویه رو نکنی که آقا اینم باید رعایت کنی. نه، به خاطر خدا هم رعایت بکنیم، اما در خاطر خودش نه. یا خدا باید بکنه همسایه را رعایت کنه، پدر و مادر را رعایت کنه. این دلیل اینه که خود اینا براش یه چیزی قائل باشیم که آقا ایشون هم باید من را قبول داشته باشه، این میخواد من را قبول داشته، میخواد نداشته باشه، خدا کمک کنه. کنه همیشه اینه بدونه تو مصیبت هاست چه خدا وقتی دید که این بنده پرتغالیه شله مسلمان است که اگه دوتا پشت کله بهش بزنن جمع میکنه خودش و میزنن. گاهی خدا بندهش میخواد یه چیزی ته دل این بنده هست، میخواد بیاره رو نشونه این بنده بده. میخواد این بنده اگه 30 سال دیگه تو این را بره، یه سگ نیست که به این پارس کنه تا اینم یه سنگ برداره به سگ بزنه، اما این ازش میاده یه سگ پارس کرد، یه سنگ برداره دو پره به سگه و بعدم بشه چه قهرمان مقابله با سگه. اما اگه یه سگ جلوی نندازه، 30 سال این راه رو میره و میاد و این توانایی مقابله با این سگ را که از سگ نترسه در این ظاهر نشد. خب حالا خدا میگه هیچی این میتونه به خودش یه همچی شخصیتی بده، این دینداریاش، این نمازاش، این عبادتاش، قدرت این که یه همچی حجوم بکنه داره. پس حالا یک سگ میداده جلوی، حالا وقتی این سگ انداخت این اول بدنش میلرده که وای چه کار کنه، بعد دلش میاد نه خدا همه کار رو توکل به خدا، این میخواد منو اذیت کنه، میپرندش. یعنی این خدادداری نهفته شروع و این خطر چه کار کرد که خدا در مقابلش انداخت نشونش داد و در واقع خدا اینجا به این لطف کرد که تو ای آدم یک شرک بی خود داشتی، من تو این مصیبت یک توحید با خود نصیب تو کردم. اینه که میگن مومن نباید از خطرات بترسه، چرا؟ تو خطرات توحیدش نمایش داده میشه. جنگ بدر اگه نبود چی معلوم به چه کار است؟ یعنی این خطرات اگه خدا کمک میکنه، اولا آدم میترسه با خطرات، اما نه، خطرات گاهی فقر، گاهی بی‌آبرویی. میگه نه، تو این خطر جز خدا رو شریک ندون، من تو همجا خدا رو نشوند بیده. خدای به حق پیامبرت که قهرمان توحید بود، ما رو از نمایش خودت محروم نگردن. اصلا الله علی محمد مانع.